بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأعد له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. این مطلبی که عرض میکنم یه خود دقیقه راجع به لزوم مبین قرآن میخوام بگم. باید تقسیم کنیم دوره لزوم مبین قرآن رو به دوره وجود خود پیغمبر اکرم و دوره بعد از پیغمبر اکرم، ببینیم فرق داره یا فرق نداره. چون اونهایی که قائل به خودبسندگی قرآن هستن، یکی از استدلالاتی که میکنن میگن که پیغمبر اکرم که آیه میخونده همش تفسیر میکرده، آیه میخونده اعراب ایمان میآوردن و یه آیه میداده به یکی، میگفته برو اینو بخون، آیه که نازل میشده میرفتن پادشاه حبشه رو، مثلا جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب رفت حبشه و با این آیات که نازل شده بود اونو دعوت کرد. خودش میگفت ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله و خلل انداد. آیه نازل شد که و انذر عشیرتک الاقربین و پیغمبر فرمود طبق آیه و انذر عشیرتک الاقربین من شما رو دعوت کردم و مأمور هستم انی رسول الله الیکم جمیعا. پس اگر آیه احتیاج داشته باشه به مبین، پیغمبر باید هی توضیح بده، تفسیر کنه. و حال اینکه یه آیه میخوند عربا میومدن و ایمان میآوردن و بعدها طوری شده بود که در مسجد الحرام گوشاشونو میگرفتن پنبه میذاشتن که حرفای پیغمبر رو نشنون. معلوم میشه که خود آیات اینا رو تکون میداد و به اسلام و به خدا و به حقانیت پیغمبر سوق میداد. این خودبسندگی ها میگن. از این طرف لزوم قرآن، مبین برای قرآن باید تبیین بشه، به طوری تبیین بشه که هم دور لازم نیاد. یعنی اگر ما بگیم که قرآن خودش میگه که قرآن مبین میخواد، مثل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، میگیم که خب اگر قرار باشه مبین داشته باشه پس این آیات رو شما استدلال نکن. مبین باید این آیات رو بگیره بهش استدلال بکنه و به اصطلاح بگه که احتیاج داره. باید این رو ما توضیح بدیم که در زمان پیغمبر که پیغمبر یه آیه میخونده مردم مسلمان میشدن، یه نفر، ده نفر، گروهی وفود میمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبر گفتن تو چی میگی؟ پیغمبر چند تا آیه میخوند، گاهی توضیح میداد گاهی هم توضیح نمیداد. همین که چند تا آیه میخوند اینها مسلمان میشدن، پس مبین نمیخواد. ما میگیم که از به اصطلاح اثر پی به مؤثر میبریم، یعنی در این که پیغمبر اکرم فرموده انی تارکن فیکم از سقلین، اینی که گفته سقلین، سقل یعنی دو یادگار گرانبها، دو یادگار گرانبها پیش شما گذاشتم که اینا از هم دیگه جدا نمیشن. ببینید خیلی کلی دارم الان طرح میگم، اون به اصطلاح تیریه مراجعه به قرآن و روایات رو و اهل بیت رو من بگم بعد توضیح میدیم. پیغمبر در این که سقلین گفته که بحثی نیست، سقلین تو کتاب صحاح هست، تو کتاب های امام هست، سنی و شیعه نقل کردن. حالا با یک اختلاف، انی تارکم فیکم السقلین، انی ترکتو فیکم السقلین، انی مخلفون فیکم السقلین، یا مثلا انه خلیفت رسول الله و امیر المؤمنین و الامام الهادی من الله که توی خطاب قدیر هست. در این که پیغمبر سقلین رو گفته بحثی نیست. سقل این یک. دو، بسیاری از روایات که خارج از حد احساس گفتند که علم قرآن در نزد امیرالمومنین و اهل بیت تا امام زمان علیه السلام، علم قرآن در نزد اهل بیت، بسیاری از روایات که علم قرآن رو به اهل بیت برگردوندن. بسیاری از روایات هم گفتن تعویل این آیه، متشابه این آیه، حروف مقطعه این آیه، توضیح این آیه، احکام این آیه رو باید اهل بیت بگن. یعنی اهل بیتی که معرفی کردن به عنوان اینکه ناحاملان علوم قرآن هستن، مثل مقدمات تفسیر صافی، قرآن هم که معرفی کردن گفتن این قرآن علوم داره، نور هدایت، ولی لمن عرف صفه، روایتی که اولین روایتی که مرحوم فیض کاشانی در مقدمه تفسیر صافی در بیان اینکه علوم قرآن جلش پیش ائمه است، این به اصطلاح تمسک به قرآن را میارن که از کافیه که میفرمایند که فاذا التبست علیکم الفتن کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، موقعی که فتنه ها بر شما رو آوردن مثل شبهای تاریک، بر شما باید که تمسک به قرآن بکنید. خب تمسک به قرآن رو میگه اینجوری اینجوری، لا تحصا عجائبه و لا تنغزی غرائبه، میگن تا آخرش میگن که ذالک لمن عرف الصفه، برای کسی هم که صفت را بشناسن، یعنی نور بودن قرآن را و تمام عمق قرآن رو برای یه عده‌ای میگن لمن عرف الصفه، عمق قرآن رو. خب این استراکچری که ما ترسیم کردیم، حدیث ثقلین، قرآن را علومش و ائمه دارن، ائمه کسانی هستن که قرآن رو بلدن، این خیلی داریم، این یه طرف، این اثره. چجوری توضیح بدیم که پیغمبر اکرم، بله در زمان پیغمبر اکرم وقتی که افراد میمدن با یه آیه که میخوند مسلم میشن، الف لام میم، اونو نمیفهمدن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قل هو الله احد الله الصمد، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، القارعه و ما القارعه و ما ادراک ما، میخوندن مردم متوجه میشد. یه توضیح مختصرش اینه، تا بعدن توضیحش اینه که خیلی وقتا الان تو جلسه نشستیم آیه میخونم من، الکم لا ترجون لله و قد خلقکم اطوارا، خب آیه میخونم، ایشون میگه که مالکم لا ترجون لله و قارا و قد خلقکم اطوارا. اینتونیشن قرائت و صدا، لحن صدا معنا میکنه. این استادهای زبان یاد میدن و اونا هم درست کارشون، میگن بسیاری از معانی لغات و اصطلاحات رو با اینتونیشن ادا میکنن، با لحن، با صوت، با نگاه. میگم که نکنه پیغمبر اکرم بسیاری از آیات را که تفسیر نکرده و مردم فهمیدن با اینتونیشن، با فیس تو فیس نگاه کردن، با لحن، با سوالی گفتن. مثلا امن هو قانتون آنا اللیل و اطراف النهار، امن هو قانتون آنا اللیل و اطراف النهار، من سوالی نمیخونم، امن هو قانتون اطراف آنا اللیل و اطراف النهار، امن چی؟ پیغمبر سوالی میخوندن، مردم میفهمیدن. پس ما اینجوری بگیم که در زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم آورنده قرآن بود، تمام تاروپود قرآن رو وارد بود، بعضی جاها توضیح میداد، بعضی جاها هم صلاح نمیدونست توضیح نمیداد. همینی که این آیات از زبان پیغمبر صادر شده بود، دلیل بر این است که پیغمبر یه جوری گفته که طرف فهمیده عرب بوده. اما این دلیل بر این نیست که منم الان بخونم مردم بفهمن همه رو. این خیلی نکته مهمیه. الان زبانشناسا چی میگن؟ میگن ما برای به دست آوردن اصطلاحات باید خودمون رو در ظرف ادبیات اون زمان قرار بدیم. ادبیات اون زمان چجوری بوده؟ یکی از اعتراضاتی که یکی از این روشنفکرهایی که اسلام عرض کسی 40 سال پیش به مجلسی داشت، اینه که چرا مجلسی در کتاباش از ناصرالدین شاه، مثلا شاهان صفوی تعریف کرده، گفته خاقان ابن خاقان، نمیدونم چی. بابا ادبیات اون زمان، موقعیت اون زمان اینجوری بوده، این ادبیات اون زمان اینجوری بوده که وقتی نامی نویسن القاب زیاد می نویسن. الان در زمان ما ادبیات اختزام میکنه که خیلی ساده حرف بزنن و خیلی خودمونی، حتی کلمات و جملات کامل نگن. میخوام اینو بگم، میگن که ما برای خاطر اینکه ضرب المثل های قدیمی را بفهمیم، میدانی مجمع الامثال نوشته، نگاه مال چند قرن قبل. مجمع الامثال که نوشته به حروف الفبا مثلها رو آورده و توضیح داده، توضیح داده که ما بریم به ادبیات اون زمان برسیم، موارد استعمال بوده. این خیلی مهمه در مسئله قرائت پیغمبر اکرم آیات قرآن رو که مردم میفهمیدن. شما میگی بدون توضیح نمیتونی بگی توضیح نمیخواد، اون خود آورنده بوده، با اینتونیشن، با نگاه، با حرکات دست، با حرکت، با نحوه تلقی، با بالا و پایین بردن صدا، با حرکت دست آیاتو میفهمونده. خیلی هاشم البته توضیح داده، خیلی هاشم که خب خودم میدونم مثل حروف مقطعه و آیات متشابه، خود قرآن گفته که آیات محکم متشابه. اما برای بعد از خودش که اون فضا نیست، فرموده انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اعتراضی اهل بیت. این یه مسئله، مسئله خیلی مهمیه. اگر گفتن خود بسندگی قرآن دلیلش اینه که پیغمبر اکرم وقتی قرآن میخونده هیچ وقت که روایت نمیخونده، هیچ وقت که توضیح نمیداده، میگم اولا هیچ وقت نیست، خیلی جاها بله توضیح نمیداده، خیلی جاها هم توضیح میداده، خیلی جاها ازش میپرسیدن میگفته، اون جایی هم که نمیپرسیدن نمیگفته. این مخصوص زمان پیغمبره. ولی اونی که مسلمه در کتاب شیعه و سنی اینه که پیغمبر بعد از خودش گفته لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این یعنی چی؟ اون وقت در خطبه قدیر جالبه، عبارت اینه فکل واحد منهما منبع عن صاحبه و موافق له. در تعارض اخبار میگیم اونی که مطابق با قرآنه بگیرید بقیهش رو رها کنید، اما اینجا چی میگه؟ میگه که فکل واحد منهما منبع عن صاحبه و موافق له، یعنی کپی اون کپی اینه. خب کپی اینه یعنی ائمه فقط آیه میخوندن، اگر آیه میخوندن که کپی اون نیست که، همه قرآن خودشه. کل منهما یعنی اهل بیت و ثقل اکبر و اصغر با هم منطبقن، برگردان هم هستن، استنساخ هم هستن. اگه استنساخن یعنی فرق دارن با هم، اما با هم موافقن، وفق همن، با هم همسو هستن، همراه هستن. و موافق له لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یه جملاتی داره تو هفته های آینده توضیح میدم خدمتون. این همه گفته ثقل اصغر ثقل اکبر، اینا دلیل بر این است که این دوتا با هم هستن. اینی تارکم فیکم و سقله گفتم، اینو همه نقل کردن. این نشان میده که قرآن حداقل در یه سری آیات، حداقل بعد از پیغمبر، بعد از پیغمبر که دوره ائمه میشه و خود پیغمبر وجود نداره، احتیاج به مبین داره. در کجا مبین؟ همه چیش؟ نه، در همه چیش نیست. اونه که قرآن کریم از فطریات خبر داده، که اصلا دلیل بر حقانیت قرآن اینه که از فطریات خبر داده. حاج آقا تو درسهاشون میگن امام زمان علیه السلام که تشریف میادن، شما احتیاج به اینکه بگید که بره شق القمر بکنه ندارید. از صوتش، از صداش، از مطالبی که از فطریات میگه میفهمید که این امام زمانه. یعنی نحوه گفتن قرآن اومده مطالب فطری رو گفته، گفته قل هو الله احد الله الصمد هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له ملك السماوات والارض. و همین فطریاتی که ان الله یامر بالعدل والاحسان و بالوالدین احسانا الله تشرکوا بالله شیئا، این فطریاتی که قرآن کریم گفته، خود حقانیت قرآن به این فطریات اثبات میشه. یکی از راهای اثباتش اینه فطریات. یه سری آیاتی هم هست که آیات محکمات، نص ظاهر نیست. نص یعنی چی؟ یعنی هر کسی که لغت بدونه بشنوه این قسمتشو یقین میکنه، لااقل در یک لایه. به قول دوستان میگن لایه، در یک لایه. مثلا میگم قرآن گفته اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، در چیش نسته؟ در اینکه برپا کنید نماز را، در این نسته. اما اینکه لایه دوم نماز چیست و چگونه است، احتیاج به مبین داره، که اینو اونا هم قبول دارن، ما هم قبول داریم. پس قرآن در فطریاتش که نیاز به مبین نداره. فطریات حتی وقتی میگه دلیل بر حقانیت قرآنه. در نصوصش هم که احتیاج به مبین نداره. بله یه آیه ممکنه یک دهمش نص باشه، نه دهمش چیزهای دیگه باشه، ظاهر باشه، تعبیل باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.